بسم الله الرحمن الرحیم. در خارج اصول مباحث الفاظ مسئله امر بعد الامر استاد مروی، جلسه 337 روز دوشنبه مورخ 7/2/94.
سلام على اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که مشهور اصولیین قائل شدند که تعارض است بین ظهور هیئت در تأسیس و ظهور ماده در صرف الوجود و در نتیجه تأکید امر سابق در مقام این تعارض چه کنید؟ بدین سبک مشی کرده. نکته ای که اینجا مهم و قابل توجه است این است که این اصل مسلم که در کلمات مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم آزیا، مدرسه نجف مرحوم آی خویی و برخی دیگر از اصولیین تکرار می شود که هیئت امر ظهور در تأسیس داره. یعنی چه و به چه دلیل؟ در مقام تحلیل عرض می کنیم تارتن کاربرد این اصطلاح این است که می گویند هیئت امر ظهور داره در تأسیس، یعنی مولویت و ظهور نداره در تأکید، یعنی ارشادیت. این اصطلاح به این معنا طبق نظریه مشهور در تعریف مولویت و ارشادیت صحیح است، ولی ربطی به این بحث نداره. بیان ذالک، اگر دوران امر شد بین این که خطاب مولا حمل بشه بر تأسیس یعنی مولویت، یعنی مولا این خطابش طلب حقیقی اوست یا نه ارشاد به حکم عقل است، یا اخبار از حکم عقل است. اینجا بلا شبه امر ظهور داره در تأسیس و مولویت. علتش هم این است که امر ارشادی چنانچه مشهور تفسیر می کنن طلب حقیقی نیست، اشاره است به حکم کس دیگر، یه اخبار است. و امر ظهور در طلب حقیقی داره، لذا حملش میکنیم بر مولویت. ولی این ربطی به محل بحث ما نداره و خلطم از همینجا شد.
ارشاد
مثلا
در
خیلی میگن
ارشاد به
جوریت،
ارشاد به
مانعیت، اینم امر ارشاد، اینجا هم ارشاد به تحکیده. خب حالا سب کنی یکم اجازه بدی. اما اگر تأسیس به این معناست که صیغه امر دلالت میکنه بر طلبی که قبلن او رو انشا نکرده ام و بعدنم انشا نمی کنم. مهم در اینجا این معناست. میگویند امر دوم تأسیس است، یعنی مسبوق به امر قبلی نیست، ملحوق به امر بعدی هم نیست. این که امر ظهور داره در تأسیس یعنی مطلبی رو انشا میکنم که قبلا انشا نکردم بعدنم انشا نمیکنم، این ظهور از کجا؟ به چه دلیل؟ لذا دقت کنید، مسلم است، همه قبول دارن امر ظهور داره در طلب حقیقی وجوبی، حالا وجوب اما بالوصف اما به اطلاق مقدمات حکمت اما به حکمت، ولی ظهور در این معنا پیدا میکنم. اما مضاف بر این مطلب بگیم هر امری ظهور داره در تأسیس، یعنی من با این امر طلبی رو ابراز میکنم که قبلا ابراز نکردم بعدن هم ابراز نمیکنم، این تأسیس، ظهور امر در این تأسیس به چه دلیل؟ هیچ دلیلی برش نداری. به نظر ما خلطی که لعل اتفاق افتاده است در همین نکته است. ظهور امر در تأسیس یعنی مولویت و نه ارشاد به حکم عقل، امر مسلمی است. ولی ما نحن فی خلق شده، فی تأسیس به اون معنا نیست. فعلیه این نکته مفروغ عن که هیئت امر ظهور داره در تأسیس، یعنی این دستور قبلا گفته نشده است، پس دستور جدید است و وقت تعارض میکنه با ظهور ماده در سلف الوجود، هیئت هم چه ظهوری نداره. وقتی نتیجه گرفتیم هیئت ظهور در تأسیس نداره، یک ظهور بیشتر نیست اینجا. مولا فرموده است صم یوما، دوباره فرموده صم یوما قبل از امتثال من. هیئت ظهور در تأسیس نداره، که پس حتما دوتا وجوب مستقل غیر مسبوق به یک دیگر است. این غیر از اوست، همچه ظهوری نیست. ماده ظهور داره در صرف الوجود، ظهور ماده بلا معارضه است، لذا امر ثانی با حکم ظهور ماده حمله بر تأکید میشه، نه نوبت میرسه به درست کردن ترجیح برای ظهور هیئت یا ماده، و نه نوبت میرسه به اصول عملیه. بله دیگه، شما در کجا آقایون که میگن ظهور در تأسیس داره ایره اثبات کردن؟ علیهم الاثبات. اون که هست اینه، ظهور داره در طلب وجوبی. ایره ما هم بحثاش کردیم، دعواها نزاهاش روزا معدل شدیم، بحثاش رو گفتیم تموم شده رفته. اما ببینید ادعا اینه، این خوب تحلیلش بکنید، ادعا اینه الامر ظاهرون به طلب الحقیقی الذی ما قلته سابقا ولا اقله لاحقا. ای از کجا؟ وقت نتیجهش این میشود، اگر مولا گفت اسقن الما، دوباره گفت اسقن الما، بگیم استعمال مجازی، ای خلاف ظاهره، ای اسقن الما دوبو. مهم اینه طلب حقیقی باید باشه، مرتبه دوم هم طلب حقیقیه. وقتی طلب حقیقی، این که طلبی است که تأسیسه، تأسیس معنی مولویت اشتباه شده به نظر من، خلط شده، اون جای خودش درسته، اما تأسیس به این معنا که ما قول تو سابقا بلم اقول و لاحقا بکه داریم، اونم
دلیل وجدان
باشه.
شما هم چون در
قطعا قبول ندارن، قطعا نیاز ما وجدان نگفتیم. دقت کنید، دقت کنید، حالتون خوبه سیدنا؟ ما اصلا ما ادعایی نکردیم ادعای وجودی که نیاز به دلیل داشته باشیم. ما میگیم شما که میگید امر ظهور در این معنا داره، اثباتش کنید.
اثباتش به مبادی حکم وقتی مولا
هیئت بر مبادی، وقتی مولا امری رو انشاء
میکنه با توجه به چه انشاء میکنه؟ با توجه به مبادی مطالب و مقاصد انشاء میکنه.
همین است،
یعنی مولای همین است که نگفته علال قاعده پشتوانش وقتی مبادی و مطالب باشه، یعنی لم اقول رو حتی الان.
از شد بحث دیگه، میدونید خیرتون میده، ظهور درست نکردی با حکم لغویت آمدید میگید تکرار امر مولا لغو است. یعنی از اول قرآن تا آخر قرآن بگردیم اتقوا الله یک بار گفته شده، بقیهش درست نیست. اقیم الصلاة یک بار گفته شده. آخه استدلال شما اینه سیدنا، استدلالتون ظهور نساخت، اینا قائل به ظهورن، استدلال شما این است که از تکرار و طلب لغوان، لذا از مولای حکیم صادر نمیشود، پس میگوییم امر دوم تأکید نیست، این ظهور نیست. سیدنا آقایان ادعا میکنن، میگوین حرفشون این است که ظهور هیئت در تأسیس اصلا تأکید، دست لغویت دست آخره. یعنی میخوام ازت. اگه دوباره بگه همین ازت میخوام، اشکالی داره؟ معلوم شد جای حال شما خوبه داره بالاخره. نتیجه این که یه روز دیگه گفتم بالاخره ما یه سیدا یک جمعی از رسول الله هست که او باید خیلی احترامشون کرد، اون که جای خودش. یه سیدم داشتیم که گفتیم خب به یک دو سه جهت باید احترامت کنیم، یکی این جهت، یکی قوم و خویشه. مثلا عرض کنم به حضور شما سببی حضرت آیت الله سیستانی باید خیلی احترامت کنیم. حالا که سید و قوم و خویش نسبی از آیت الله سیستانی ما آمده دیگه، لذا استماع اخلاقی میکنیم حرفای شما را، عیب نداره، ما گوش میکنیم و بسیار خوب. خیلی به یک کسی مشهد ایام نوروز بودیم، یک بنده خدایی گفت اینجور اونجور، گفت آقا کفایه رو به دقت بخون. گفت آقا کفایه رو با نوارای شما خوندم. گفت کفایه رو با نوارای شما خوندم. خیلی خوب، بالاخره هر خوندنی، ولی حالا بالاخره پس الهونا در امر یازدهم نتیجه گرفتیم اگر امر مولا تکرار شد قرینه بر تأسیس نداشتیم، امر دوم به حکم ظهور ماده حمل میشه بر تأکید و در نتیجه امتثال واحد، وقتی در فقه آثارش در جای خودش خواهد داشت. امر دوازدهم از ملحقات مبحث اوامر بحثی است که از ابعاد مهم ثمرات مختلفی در فقه داره. عنوان بحث این است اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا. نکته ای که حالا جمعی از شما رسائل میگید، مکاسب میگید، بعضیتون کفایه میگید، بارها عرض کردم اصول پیچیدگی هایی داره. پیچیدگی های اصول وقتی اصول را شیرین میکنن، یکی قدرت تفهیم خوب مطالب رو داشته باشیم، یکی هم ثمرات بحث روشن بشه. این خیلی مهمه که بدعن به اصول فقه که تدریس میکنید، ثم رسائل ثم کفایه، مهم اینه که مباحث رو با ثمرات عملی برای طلبه ملموس کنید. یعنی طلبه احساس کنه برای چی بحثو دارم میخونه، ثم مازا فایدهش چیه، چرا. حالا تو همین بحث دقت بکنید از بد معالم، حالا اون وقتایی که خونده میشد، بلکه قوانین و فصول که خونده میشد، شما مثالا رو ببینید در اصول چجوری میزنن. و بعد نگاه طلبه این است که من مثلا یک چند جلسه، 5 جلسه، 6 جلسه، 4 جلسه، 10 جلسه، 20 جلسه وقت خودم معطل کنم برای این نکته، مثلا این چه فایده، چه ثمره ای داره. خوب این ثمرات واکاوی بشه در بحث، هم بحث شیرین میشه هم ملموس میشه. لذا برای توضیح محل نزاع نکاتی رو اشاره کنیم که خود اهمیت بحث و ثمراتش هم در این نکات روشن میشه. این نکات بعضش هم ادعاست، دعوه اونم دیدید در تحریر محل نزاع اینه، محل نزاع رو تحریر میکنیم، ثم برخی مواردش در تبیین و توضیحات روشن میشه. چند نکته رو برای تبیین محل نزاع ذکر میکنیم. نکته اول، تارتن دلیل ناسخ به گونه ایست که تمام مفاد دلیل منسوخ رو از بین میبرد. و او رو کأن لم یکن اعلام میکند. اینجا از محل بحث خارجه. دلیل منسوخی نداریم تا بحث کنیم آیا دلالت میکنه به احد دلالات بر جواز یا دلالت نمیکنه. مثلا ماده قانونی رو قانونگذار جعل کرد، ثم بعد از مدتی گفت آن ماده قانونی کلم یکون است، کل ماده نسخ شد، کلم یکون شد. اینجا دلیل منسوخ سالبه به انتفاع موضوع است، دالی نیست که بر چیزی دلالت کنه، تمام شد و رفت، محل بحث نیست. نکته دوم، مفاد این بحث که میگیم اگر وجوب نسخ شد جواز باقی است یا نه، در بعضی از موارد مقصودمون از جواز اباحه است، به معنی العام یا به معنی الاخص، که در غیر تعبدیات معمولا چنینه. اما گاهی مقصود این است اگر وجوب نسخ شد آیا جواز باقی است، یعنی مشروعیت و استحباب عمل باقی است یا نه. کأن با دلیل منسوخ میخوایم مشروعیت و استحباب رو اثبات کنیم که در تعبدیات معمولا چنینه، وجوب نسخ شد مشروعیت باقی است، یعنی استحباب باقی است یا نه. اینم نکته دوم. نکته سوم، به کتب اصولی که مراجعه میکنیم دو سه مثال رائج برای بحث مطرح میکنم که اون مثالها یا کاربردی نداره یا در بعضی از مثالاش بسیار اندک کاربردش. مثلا اینجوری مطرح میکنن که محط بحث نسخ اصطلاحی است، لذا بحث این است مثلا خداوند واجب کرد بر هر کسی که میخواست با پیامبر اکرم نجوا کنه صدقه بده، سوره مجادله آیه 112، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین ایدیکم فإن یدی نجواکم صدقه. خب در مباحث کلامی هم از فضائل مولای ما امیر مؤمنان شمرده شده است که تنها عامل به این دستور حضرت امیر بوده است. میرفتن خودشونه به پیغمبر نزدیک میکردن، روایت داریم نماز که تموم میشود یکی از این بر یکی از اون بر، کار خصوصی دارم و پیامبرم از در اخلاقی عجیب بوده واقعا. اصلا آدم قهدش میبره وقتی اخلاق و روش رو میبینه، به رو نمی آورد. خادم پیغمبر میگه حضرت روزه بودن، دیرتر آمدن، مختصر شیری گرم کرده بودن برای حضرت که افطار کنن، دیرتر من مطمئن شدم جای دعوتم، شیر رو خودم آشام میدم. پیغمبر آمدن نگاهی کردن اون خود صفرهی پهن نشد، چیزی نگفت، در یه حد که غذا رو بیار افطار کن، ابراز نکرد. رفتم به استراحتشون پردا، گفت سحرم چیزی نداشت، آمده تو روایات آمده سحرم چیزی نداشت، سحری نخوردن رفتم. بعدم من فهمیدم که نه بابا، نجوا بوده، پیغمبر رو معطل کردن، به افطار نرسیده، من فکر کردم دعوت داشته. و این تکرار شد بازم بالاخره، و تا آخر عمر پیغمبر میگه از یه حوادث اتفاق افتاد، یک بار بروی من نیاورد. مثلا چرا چنین؟ این ترابط اجتماعی، این اخلاق اجتماعی، این خب نگاه و پیغمبر میامدن نجوا میکردن، حضرت گوش میکردن، اذن خیر لکن، خب دستور آمد میخواید نجوا کنید با پیغمبر صدقه بدید، یه درهم صدقه بدید بعد برید نجوا کنید. چون فول مطرح شد احدی اقدام نکرد، 10 شب این حکم ادامه داشت، با آیه بعدی مجادله آیه 113 حکم نسخ شد. خب بحث میکنن میگوین وجوب صدقه عند مصارره با پیامبر جعل شد ثم نسخ شد. حالا که وجوب نسخ شده است، از ظواهر آیاتم استفاده میشه این صدقه مثل زکات بوده، قصد قربت میخواد. آیا پس از نسخ وجود میتوانیم بگوییم در نجوای با پیغمبر صدقه مشروع است به قصد نجوا؟ اذا نسخ الوجوب، آیا مشروعیت باقی است یا باقی نیست؟ خب این مثال رو بدن به قوانین الی کفایه میزنیم. طلبه ایم که داره گوش میکنه امروز، مشکلات و گرفتاری های جامعه رو فردا میخوان جواب سوال، چنین میگه آقا من یک هفته عمر رو معطل کنم تا بفهمم بالاخره حضرت رحلت کردم که من چی مثلا ثم ماست. یک دوتا مثال دیگه هم در نسخ میزنم. دقت بکنید، مهم این است که بدانیم اولا این بحث اختصاص ندارد به موارد نسخ که در شریعت بسیار اندک است، بلکه در 2 مورد مهم دیگه هم که آثار فقهی فراوان داره این بحث جاری است. مورد اول از این 2 مورد موردی است که حکمی از احکام تخصیص بخوره نه به لسان نهی. حالا مثال میزنیم بعدن کاملا روشن میشه. مورد دوم، موردی که دلیلی حاکم بر دلیل دیگر باشه و لسان دلیل حاکم رفع وجوب باشه، به عبارت اخرى عنوان بحث رو از نسخ اصطلاحی که محدودیت زمانی است با تعمیم بدیم، بگیم بحث در این است اذا رفع الوجوب به ای کیفیت و ای لسان، سواء نسخ اصطلاحی یا تخصیص یا حکومت، آیا جواز باقی است یا باقی نیست. دو سه تا مثال میزنیم که کاملا این بحث روشن بشه و ثمراتش هم آشکار بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you.